رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
اصلا چرا انتقام خون سید الشهدا به قیام آخر زمان موکول شده؟ واقعا راز تأخیر ظهور امام زمان چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت دهم و پایانی پادپخش نیزه های کاغذی هستید. این قسمت در مورد خروج از محاصره است. 9 قسمت در مورد محاصره تبلیغاتی گفتیم و حالا تو قسمت آخر میخوایم بگیم که چطوری از محاصره میتونیم خارج بشیم.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این بزرگترین حماسه تاریخ اسلام، بلکه بزرگترین حماسه تاریخ، اینو باید حفظ کرد.
معرفت و حسین شما را بالا میبرد، شما را اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند.
امروز کسی که حسینی فکر میکند نه امریکا را نه صهیونیست را هیچ کدوم را تحمل نمی کند.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من زیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین على اصحاب الحسين.
بین امام حسین و امام زمان یه رابطه عمیقی وجود داره. امام زمان هم صاحب عزای امام حسینه، هم منتقم امام حسینه. یه روایتی تو کافی شریف از امام صادق است که وقتی امام حسین تو گودی قتلگاه به زمین افتادن، ملائکه به درگاه خدا زجه زدن، ناله کردن، گفتن خدایا ببین با حسین فرزند پیغمبر چیکار دارن میکنن، چرا جلوی این ظلم گرفته نمیشه، چرا اینقدر مظلومانه داره کشته میشه. تو جواب این ناله ها خدا تمثالی از وجود مقدس امام زمان رو به ملائکه نشون داد و فرمود به هازا انتقم و لهازا، یعنی به وسیله ایشون یعنی امام زمان انتقام حسین رو خواهم گرفت. تو دعای ندبه هم میگیم عینت طالب و به دم المقتول به کربلا، کجاست خونخواه مقتول کربلا. یا تو زیارت عاشورا داریم و اسأل الله ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد، و از خدا میخوام که روزی من بکنه خونخواهی شما رو به همراه امام منصور، منظور امام زمانه که از اهل بیت پیامبره. خب حالا واقعا ارتباط عاشورا با ظهور چیه؟ چرا امام زمان بعد انتقام خون امام حسین رو بگیره؟ چرا خود خدا انتقام خون امام حسین رو نگرفت؟ مگه قدرت خدا کم بود؟ مگه خدا نمیتونست تو همون روز یه فرمان صادر بکنه همه دشمنای اهل بیت نابود بشن؟ چرا اینقدر به تأخیر افتاده این ماجرا؟ اصلا چرا انتقام خون سید الشهدا به قیام آخر زمان موکول شده؟ واقعا راز تأخیر ظهور امام زمان چیه؟ بذارید این سوال رو یه مقدار عمیق‌تر مطرح بکنیم. چرا زمان امیرالمومنین همه دشمنای حضرت نابود نشدن؟ چرا اون همه ظلم به امیرالمومنین اتفاق افتاد؟ خب خدا میتونست بساط دشمنای امیرالمومنین رو یه باره جمع بکنه. اصلا زمان خود پیامبر چرا اونقدر حضرت باید سختی میکشید؟ خدا یه سکته به ابو جهل و ابو سفیان میداد، بساط مشرکین جمع میشد. اگه قدرت خدا کم بود؟ همین سوال رو در مورد همه پیامبرا میشه پرسید. چرا خدا دشمنای انبیا رو یه شبه نابود نمی‌کنه؟ ببینید سنت خدا اینه که مردم امتحان بشن، جامعه رشد بکنه، انسان‌ها تربیت بشن، حق و باطل باید به وضوح از هم جدا بشن تا حجت به همه تموم بشه و نهایتاً هر کسی مسیر خودشو با اختیار انتخاب بکنه. اختیار و انتخاب دوتا کلمه مهم منا اینجا. قرآن در مورد این سنت الهی چی میگه؟ میگه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اگه خدا میخواست همه مردم یهوی ایمان میآوردن، اما اراده خدا این نیست. خدا میخواد انسان ها جوامع با اختیار و شناخت راهشون رو پیدا بکنن. یه آیه دیگه داریم، لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن، تا اونی که هلاک میشه با آگاهی هلاک بشه، اونی که زنده میمونه راه حق و انتخاب میکنه با آگاهی این مسیر رو انتخاب بکنه. پس سنت خدا تربیت و رشد جامعه است، نه نابودی یک شبه دشمنا. ظهور امام امام زمان هم زمانی اتفاق میفته که جامعه به یه سطح مناسبی از آگاهی و عقلانیت برسه، یعنی عموم مردم به یه جایی برسن که ذهنشون همراه حق باشه، مثل جامعه کوفه فریب نخورن، در برابر ولی خدا وای نستن. غیر از اینم نیاز به یه گروه خاص داریم که اینا آدمایی باشن کاملا تربیت شده، پابرکاب، آماده، مخلص، که بتونن دوشادوش امام قیام بکنن. یعنی هم آگاهی عمومی لازمه، هم یارای خاص، هم پشتیبانی و حمایت مردم لازمه، هم یه گروهی که بتونن این آرمان رو محقق بکنن. تا این دوتا هم نباشه ظهور اتفاق نمیفته. پس مسئله تأخیر ظهور به خاطر ضعف امام زمان نیست، به خاطر کمبود قدرت خدا نیست. خدا بخواد یه شبه میتونه اینو حل بکنه، اما مسئله اصلی خود ماییم. مشکل اصلی ضعف جامعه منتظره. خب گفتیم شرط اول ظهور تربیت انسانهایی که ما بهشون گفتیم بی‌نهایت، یعنی افق دیدشون بی‌نهایته. آقا اینو از کجا میگیم؟ یه روایتی تو کتاب کافی است که امیرالمومنین قسم میخورن اگر به تعداد اصحاب تالوت که حدود 300 نفر بودن، یا به تعداد افراد حاضر تو جنگ بدر که 313 نفر بودن، نیرو داشتم، مردم رو برای قیام الهی سر به راه میکردم. حتی یه روایت دیگه داریم حضرت به کمتر از اینم راضی شدن. تو همین کتاب کافی است، یه روزی امیرالمومنین از مسجد خارج شدن، داشتن یه جایی که حیونا رو نگه میداشتن عبور میکردن، گفتن به خدا قسم اگر من به تعداد این گوسفندا نیرو داشتم، حاکم رو از حکومتش برکنار میکردم. اونجا 30 تا دونه گوسفند بود. عصر که شد 360 نفر با امیرالمومنین بیعت کردن، گفتن آقا ما تا پای جان کنار شما میجنگیم. حضرت گفتن برید سراتون رو بتراشید، بیاید تو محله احجار و زید، اونجا همدیگر رو ببینیم. گفتن اگه واقعا آماده قیامید برید حاضر بشید و بیاید سر این قراری که بهتون گفتم. حضرت سر خودشون رو تراشیدن، اومدن تو اون محل حاضر شدن، اما از اون بیعت کننده ها غیر از ابوذر و مقداد و حذیفه و عمار و سلمان کس دیگه ای نیومد، فقط 5 تاشون واقعا پاکار شدن. امیرالمومنین دست به آسمون بلند کردن، گفتن خدایا این قوم منو تنها گذاشتن، ناتوان کردن، همونطوری که بنی اسرائیل هارون رو ناتوان گذاشتن. غربت و تنهایی امام میبینید؟ همونایی که ادعای همراهی داشتن، زمانی که وقت عمل رسید حضرت رو تنها گذاشتن. همین اتفاق دوره امام حسن افتاد. سردارای امام حسن خیانت کردن، به طمع پول رفتن سمت معاویه. باز دوره امام حسین همینه، اونقدر نامه نوشتن، دعوت کردن حضرت رو. وقتی حضرت به شهرشون رسید، دید اینا مقابلش ایستادن. یه گلایه تلخ و تاریخی دارن امام حسین علیه السلام. فرمودن ان الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیان، و دین و لعق علی السنتهم، دین لغلغه زبونشونه. تا زمانی که زندگیشون خوب بگذره، معیشتشون تأمین باشه، دم از دین میزنن، میگن ما دین داریم. اما زمانی که پای امتحان و سختی به میون بیاد، زمانی که قرار باشه هزینه بدن، دیندارای واقعی به ندرت پیدا میشن. امام میگه مشکل اصلی جامعه فقط کم بودن تعداد یاران نیست، بلکه کم بودن آدمایی که حاضر باشن هزینه بدن. حالا ما داریم اینا رو میگیم، میشنویم، ان شاءالله خدا ما رو از اونایی قرار بده که پاکار امام زمانشونن. زدن این حرفا خیلی آسونه، اما عمل بهشونه که سخته. تو دوره امام سجاد همینه، ارتد الناس بعد الحسین الا سلاس، بعد امام حسین فقط 3 نفر پاکار موندن. این ارتده یعنی نه اینکه مردم کافر شدن ها، نه بابا، مسلمون بودن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن. پس چرا گفتن که ارتد الناس الا سلاس؟ اون سلاس، اون 3 نفر آدمای پاکار بودن. دوره امام سجاد هم همینطوری گذشت، رسید به دوره امام باقر و امام صادق. با تلاش ائمه آدما خیلی رشد کرده بودن، شیعیان خیلی رشد کرده بودن، اما هنوز اون شرایط مهیا نبود. صدیر یا صدیر سیرفی خدمت امام صادق رسید، گفت آقا روا نیست شما نشستید و قیام نمی کنید. آقا گفت چرا؟ گفتش که آقا اصحاب و یارای شما فراوونن، به خدا قسم اگه امیرالمومنین به اندازه شما یاور داشت، قبیله های تیم و عدی، یعنی قبایل خلیفه اول و دوم، جرأت نمی کردن به طرف امیرالمومنین بیان. امام صادق از صدیر پرسید که شیعیان من چند نفرن؟ گفتش که آقا 100,000 نفر. امام گفت 100,000 نفر؟ گفت آقا بلکه 200,000 نفرن. آقا گفتش که 200,000 نفر؟ صدیر گفتش که آقا بلکه نصف دنیا از یاورای شما. امام صادق چی نگفت، سکوت کرد. بعد بهش گفتش که همراه من بیا تا ینبع بریم. یه منطقه بود، یه چوپان نوجوانی اونجا بزغاله‌هاشو برای چرا آورده بود. امام یه نگاهی بهش کرد، بهش گفتش که ای صدیر، به خدا قسم اگه به تعداد این بزغاله‌ها من شیعه و یاور داشتم، روا نبود که یه لحظه مقابل این حکومت ظلم و جور بشینم و برای گرفتن حقم قیام نکنم. از مرکبا پیاده شدیم، نماز خوندیم، بعد نماز رفتم کردم بزغالا رو شمردم دیدم فقط 17 تان. یا داستان معروف هارون مکی حتما شنیدید، میگه تو منزل امام صادق بودم، یه نفری به نام سهل ابن حسن خراسانی اومد سلام کرد، بعد به حضرت با اعتراض گفت یبن رسول الله شما بیش از حد عطوفت و مهربانی دارید، شما اهل بیت امامت و ولایت هستید، چی مانع شده که قیام نمی کنید؟ چرا حق خودتون از غاصبین و از ظالمین نمی گیرید؟ با اینکه بیش از 100,000 شمشیرزن آماده جهاد و فداکاری در رکاب شما. امام صادق بهش گفتش که آروم باش، بعد به یکی از پیشخدمتاش گفتش که تنور رو آتیش کن. همین که آتیش از تنور بلند شد، امام صادق به اون شخص خراسانی گفتش که پاشو برو داخل اون آتیش بشین. یه وقتایی خدا میخواد آزمایش بکنه این کارا میکنه. امام صادق هم خلیفه خداست دیگه. خدا به ابراهیم گفتش که فرزندت اسماعیل رو ذبح کن. حضرت ابراهیم که انسان بی‌نهایت بود گفت سمعاً و طاعتا. چش، با یه همچین آدمی همه نشودها شد میشه. سهل خراسانی گفتش که آقا جان منو تو آتیش عذاب نکنید. ببخشید آقا، خدا شما رو رحمت واسعه قرار داده. داش اینا رو میگفت یه نفر دیگه به نام هارون مکی اومد تو. همین که اومد تو، امام صادق جواب سلامش رو داد، بهش گفتش که کفشاتو بذار زمین، برو داخل تنور بشین. هارون مکی کفشاشو گذاشت رو زمین، بدون چون و چرا و بهونه رفت و توی تنور نشست بین شعله های آتیش. بعد امام صادق شروع کرد با سهل خراسانی گفتگو کردن، دقایقی در مورد خراسان صحبت کردن، در مورد مسائل فرهنگی خراسان، مسائل اقتصادی خراسان. یه مدت که گذشت، امام صادق گفتش که ای سهل پاشو برو ببین تو تنور چه خبره. سهل اومد کنار تنور، دید هارون مکی چارزانو روی آتیش نشسته. بعد امام به هارون گفتش که پاشو بیا بیرون. هارون هم از تنور اومد بیرون. امام صادق به سهل گفتش که تو خراسان شما چند نفر مخلص مثل این هارون پیدا میشه که مطیع ما باشن؟ سهل گفتش که آقا هیچی، حتی یه نفر هم اینطوری ما نداریم. امام صادق بهش گفتش که سهل، ما خودمون میدونیم چه زمانی قیام بکنیم. زمان قیام ما موقعیه که حداقل 5 نفر همدست و مطیع و مخلص ما پیدا بشه. ما به همه این مسائل آگاهیم. بقیه ائمه هم اینطوری بودن. امام کاظم سالها از عمر شریفشون رو تو زندان گذروندن. امام رضا غریبانه تو توس به شهادت رسیدن. امام جواد و امام هادی و امام عسکری هر کدوم زیر سایه سنگین کنترل و محاصره عباسیا بودن. همه اینا نشون میده که حضور امام کافی نیست. حسین 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 حبیبی حسین خب گفتیم شرط دوم ظهور آمادگی جامعه برای ظهوره. تاریخو ببینید، امام حسین تو مدینه زندگی میکنه. مردم کوفه خودشون امام زمانشون رو دعوت کردن. هزاران نامه و پیام به امام حسین دادن. گفتن آقا به کوفه بیایید، رهبری و حکومت ما رو دست بگیرید. اصرار کردن که ما آماده ایم، ما منتظر شما ایم. امام حسین هم دعوتشون رو اجابت کرد و حرکت کرد. اما وقتی حضرت به کربلا رسید چی شد؟ همین مردمی که به زبون ادعای محبت و انتظار داشتن، عهد شکنی کردن. امامشون رو تنها گذاشتن. نه تنها امامو تنها گذاشتن، بلکه تو قتل امام شریک شدن. چرا این اتفاق افتاد؟ جوابش روشنه. جامعه کوفه با همه افراد خوبی که داشت، یه جامعه آماده نبود. ذهن مردم پخته نبود. مردمی که با چند تا پیام تهدیدآمیز، با وعده مال و مقام، با چند تا دروغ تبلیغاتی فریب بخورن، بازی بخورن، دستگاه محاسباتشون به هم بریزه، اینا نمیتونن بار امام زمانشون رو به دوش بکشن. با همه افراد خوبی که داشتن ها، ببینید حبیب ابن مظاهر اهل کوفه است، مسلم ابن اوسجه اهل کوفه است. این کوفه هانی رو داشت که به شهادت رسید. تو این کوفه میسم زندگی میکرد که به شهادت رسید. تو همین کوفه مختار ثقفیه که اون زمان تو زندان بود، آدم موجهیه. ولی جامعه پخته ای نیست، یعنی اون کف تراز هزینه دادن رو نداره. تعابیر حضرت زینب رو توی اون خطبه کوبنده و پرمعناشون ببینید. یا اهل کوفه، یا اهل قتل و قدر الفقر و الخزل، ای اهل کوفه، ای اهل فریب و نیرنگ و خیانت، عتب کن، الان دارید گریه میکنید، خدا کنه ناله هاتون آروم نشه، چون کاروان اسرا که وارد کوفه شد، مردم کوفه از روی ندامت، از روی احساسات زودگذرشون شروع کردن به گریه کردن. حضرت زینب ملامتشون میکنه، ببینید اهل کوفه گریه میکنن ها، حتی بالاتر از گریه، توابین بعد از کربلا 4000 نفر جونشون رو دادن، اما دیر عمل کردن. تو قسمت سوم یادتونه گفتیم دیر عمل کردن هم فایده نداره، عمل باید به موقع انجام بشه. حالا ما باید عبرت بگیریم، ما باید بفهمیم که آقا محبت زبانی کافی نیست، حتی گریه کردن برای امام حسین هم کافی نیست. چند بار ما توی قسمت‌های مختلف این پادکست گفتیم امام زمان تو توقیع معروفشون به شیخ مفید این نکته رو به ما یادآوری میکنن. حضرت میفرمان اگر شیعیان ما که خدا اونا رو بر اطاعتش موفقشون بداره تو وفای به عهدشون همدل و متحد بودن، ما هم دیدار و فرج رو از اونا تأخیر نمینداختیم. پس غیر از ایمان فردی احتیاج به اجتماع قلوب هست، احتیاج به آمادگی افکار عمومی هست. حالا یه سوال، این دوتا شرطی که گفتیم تو چه مقیاسی باید محقق بشه؟ آیا فقط توی یه منطقه یا یه کشور این دوتا شرط شکل بگیره کافیه؟ قطعا نه دیگه. با توجه به مأموریت امام زمان که مأموریت جهانیه، یه کفی از آمادگی جهانی باید اتفاق بیفته تا زمانی که امام ظهور کرد مردم همراهش باشن یا حداقل در برابرش نیستن. آقا دلیل این حرف چیه؟ زیارات مهدوی رو نگاه بکنید، السلام علی مهدی الامم، سلام بر مهدی امتها، نه فقط مهدی مردم عراق یا ایران. خب ما گفتیم ظهور حداقل دو تا شرط داره، اولش تربیت انسان‌های بی‌نهایت، دومیش هم آمادگی ذهنی و معرفتی عموم جامعه است، اونم در سطح جهانی نه یه منطقه خاص. اما یه مانع بزرگ برای این دو تا شرط وجود داره، یه مانع که اجازه نمیده نه یارای خاص تربیت بشن نه جامعه به اون سطح از آگاهی برسه که دیگه فریب نخوره. اون مانع چیه؟ محاصره تبلیغاتی. قسمت‌های قبلی رو به ذهنتون بیارید، محاصره تبلیغاتی که دستگاه محاسباتی آدما رو مختل میکنه، محاصره تبلیغاتی که قلب آدما رو مختل میکنه، محاصره تبلیغاتی که تو رفتار آدما تأثیر منفی میذاره، محاصره تبلیغاتی که نمیذاره خانواده تشکیل بشه، اگه تشکیل شد تو کارکردش، تو روندش اختلال ایجاد میکنه و نهایتاً میخواد خانواده رو از بین ببره، محاصره تبلیغاتی که میخواد ارزش‌های جامعه رو جابجا بکنه. اگه اون روز تو کوفه بنی امیه تونستن با تیغ تبلیغات امام رو به شهادت برسونن، امروز دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن چند هزار برابر قدرت بیشتری دارن و فراوانی و سیطره‌شون هم خیلی بیشتره. افکار عمومی مردم دنیا رو تو دست گرفتن. بالای 50,000 کانال ماهواره‌ای، میلیون‌ها سایت اینترنتی، تمام شبکه‌های اجتماعی و سکوهای پیامرسان، بخش بزرگی از بازی‌های ویدیویی، همه اینا تو انحصار صهیونیست‌هاست. فیسبوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، واتس‌اپ، اسنپ‌چت، همه و همه مال این جبهه است. الان تو دنیا بالای 3 میلیارد نفر کاربر فیسبوک داریم، بالای 2 میلیارد و 600 میلیون نفر از یوتیوب استفاده میکنن، 2 میلیارد نفر کاربر اینستاگرامن، 2 میلیارد نفر کاربر واتساپن. اینا شوخی نیست. به هم زدن بازی این نیست که همه این سکوها مال ما بشه. تو ماجرای طوفان الاقصی دیدید یه تیک تاک، یه الجزیره بازی رو عوض کرد. نمیگم ما باید همه اینا رو در اختیار خودمون بگیریم، اما ما هم باید یه رسانه‌های قوی داشته باشیم، ما هم باید به طور جدی وارد عرصه تبیین بشیم. ببینید ماجرای غزه و فلسطین برای بیش از 70 سال پیشه، 7 دهه این جریان جنایت‌ها ادامه داشته. دنیا چیکار می‌کرده؟ هیچی، خواب بوده. مردم دنیا دقیقاً مثل مردم شام تو محاصره تبلیغاتی شدید زندگی می‌کنن. یه تیک تاک یه مقدار اومد خلاف جریان اصلی اخبار رو منتشر کرد، ویدیوهای خلاف اون چیزی که اونا می‌پسندیدن منتشر کرد، اوضاع عوض شد. آمریکا دیگه از پس دانشجوهای خودش هم بر نیومد. البته اینا تیک تاک رو فیلتر کردن، همیشه تاریخ همینطور بوده. کفار به انبیا میگفتن قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، ما به شما بدبینیم، اگه از این کاراتون دست بر ندارید سنگسارتون میکنیم. به حضرت شعیب گفتن که لنخرجنک یا شعیب، از شهرمون بیرونت میکنیم، از این سرزمین بیرونت میکنیم. یا آیه دیگه میگه وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا، کفار به پیامبرا گفتن اگه این حرفا رو ادامه بدید شما رو از سرزمینمون اخراج میکنیم. چرا؟ چون پیامبرا داشتن محاصره تبلیغاتی رو میشکستن. امروز این محاصره تبلیغاتی مانع ظهوره. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ ما نباید دلخوش به تیک تاک و الجزیره و اینها باشیم. تیک تاک چینی از سر رقابت با آمریکا، چون میخواد آمریکا رو تضعیف بکنه، چون رقیب آمریکاست، اومد و سمت غزه ایستاد. آمریکا که از بین بره اینا خودشون میشن آمریکا، چون اینا هم انسان 80 سالن دیگه، نه دلشون برای مردم غزه سوخته نه حامی جریان مقاومتن. اینا نمیتونن سکوهای تبلیغاتی مهدویت بشن. ما باید جبهه رسانه خودمون رو داشته باشیم، باید جبهه رسانه خودمون رو تقویت بکنیم. ما تجربه های خوبی توی پرس تیوی و العالم داشتیم. یه زمانی تو انگلیس اگه کسی با سیاست های حاکم مخالفت میکرد بهش میگفتن تو حتما پرس تیوی میبینی. البته پرس تیوی هم بایکوت شد، اما ما تجربه اثرگذاری با رسانه هامون تو دنیا رو داریم. ما تونستیم با العالم تو منطقه اثر بذاریم. الان حزب الله المنار رو داره، المیادین رو داره، اینا اثرگذارن تو منطقه. پس اول باید فضای مجازی امن و سالم داشته باشیم، باید رسانه های سالم داشته باشیم، یه رادیو تلویزیون ماهواره مستقل با پوشش جهانی، همینطور چند تا شبکه اجتماعی با کاربرای جهانی. راه اندازی اینا کار نخبه هاست، کار مسئولینه. عموم آدمو باید چیکار بکنن؟ عموم آدمو باید مجهز بشن به سلاح علم و معرفت. حتی اگه دولت مردای ما بتونن اون سکوهای جهانی رسانه‌ای رو راه بندازن، اما افرادی نباشن که برای اینا تولید محتوا بکنن، خب اون کارکردو ندارن که. اگه ما دانش لازمو نداشته باشیم، از مرزای فرهنگی خودمون چطوری می‌خوایم دفاع بکنیم؟ چطوری می‌خوایم عقاید حقه خودمون رو به گوش مردم دنیا برسونیم؟ این مسئولیت اولاً بر دوش عالمان دینه، اما جمعیت طلبه‌ها محدوده، توانشون محدوده. ما کلاً 150 هزار تا طلبه داریم که جوابگو نیاز مسجدای خودمون هم نیست، چه برسه به نیازهای جهانی مهدویت. پس اگه می‌بینید یه نوجوانی استعدادشو داره، درسش خوبه، به لحاظ تهذیبی هم تا حدودی سربراهه، اگه این دوتا رو داشته باشه تا حدودی میتونه طلبه موفقی بشه، تشویقش بکنید. اگه پدر مادری هستید که همچین بچه‌ای دارید، تشویقش بکنید که بره طلبه بشه. غیر طلبه ها هم خدا تو قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، حداقل در مورد خانواده خودشون مسئولیت دارن. حالا اگه هنر اینو دارید که بتونید تولید محتوا برای بقیه هم بکنید، به اندازه که وقتشو دارید، استعدادشو دارید، وارد این کارزار بشید، وارد این چیزی که آقا اسمشو جهاد تبیین گذاشتن بشید. دین ما هم جاذبه کم نداره. فرهنگ عاشورا برای مردم آزاده دنیا جذابه. معرفی اربعین میتونه راهگشا باشه. معرفی مهدویت و امام زمان که یه فرهنگ مشترکی توی ادیان ابراهیمی و حتی ادیان غیر ابراهیمی میتونه راهگشا باشه. خلاصه کار زیاده، آماده بشید، از خدا بخواید بهتون همت بده تا بتونیم قدمی برای ظهور، قدمی برای امام زمان برداریم. راه شکست محاصره تبلیغاتی ظهوره. ایشالله خدا به همه ما همچین توفیقی رو عنایت بکنه. علیک منی سلام
حسين حسين ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.
این قسمت پایانی پادپخش نیزه های کاغذی بود. رادیو مناهج تو موضوعات تاریخ جهان، تاریخ اسلام و تاریخ ایران و حتی موضوعات معارفی پادکست های متعددی تولید کرده. اگه رادیو مناهج رو توی گوگل یا ایتا یا کست باکس جستجو بکنید، به پادکست های ما دسترسی پیدا میکنید. این مجموعه نیزه های کاغذی با حمایت و همکاری شمع، شبکه مبلغین و مؤسسه رسانه ای تربیتی معزنه تولید شده. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حتما اگه از این پادکست خوشتون اومد به بقیه هم معرفیش بکنید. حمایت مالی از رادیو مناهج هم اگه مقدورتون بود حتما انجامش بدید. خیلی ممنونم بابت این همراهی. ارادتمندم یا علی.
حسین 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 شهیدا.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج www.amerikaradio.ir